أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك، مع إتياني ما تكره جودك وكرمك، وعدتي في شدتي مع قلة حيائي رأفتك ورحمتك. دلیل و پشتوانه من ای خدا در جرأت من بر سؤال از تو، با تخلفاتی که انجام می دهم و خلاف رضای تو را به جای می آورم، همان بخشش و بزرگواری توست. او باعث می شود که من جرأت کنم و سؤال خودم را و درخواست خودم را و مطالبات خودم را از تو به جای بیاورم، در عین حال که مخالفت تو را می کنم و پرهیز ندارم، پرهیز ندارم از کار خلاف و آنچه که مورد کراهت توست. او عبارت است از همون بخشش تو که می دانم آنچه را که از تو بخواهم می دهی. تو بخشش داری و می دهی. و همینطور بزرگواری تو که نسبت به اون چه انجام می دهم چشم پوشی می کنی. و به دیده اغماز می نگری و مته به خشخاش نمیگذاری و کار خلاف مرا به حساب نمی آوری و به رخ من نمی کشی که تو این عمل را انجام دادی، حالا توقع عطا و بخشش هم از ما داری. نه، این کار را نمی کنی. دیشب عرض شد خدمت رفقا که مسئله کراهت و رضا در ذات پروردگار به عنوان دو صفت چه معنا میتونه داشته باشه، که رضای پروردگار نسبت به این مسئله محرز است و کراهت و عدم رضای او نسبت مسئله ای روشن. خب ما داریم محرماتی که در اینجا هست مشخصه، مکروهات مشخصه، نهای مشخصه دیگه. محرمات دروغه، مکر، حیله است. دزدی است، شرب خمر، زناست و امثال ذالک. اینها مال مردم خوردن، ظلم کردن، اینها چیزهایی است که محرمات و روشن. مکروهات هم خب معلوم است دیگه، که چه چیزهایی کراهت داره و مورد رضای پروردگار نیست، منتها عدم رضا عدم رضای موبق نیست و الزامی نیست. مثلا فرض کنید که سلام کردن بر شخصی که در حال نماز است، السلام علی المصلی مکروه، نماز چرا مکروهه؟ با اینکه سلام اینقدر بهش تأکید شده به جهت اینکه نمازگزار حضور ذهنش از بین میره، وقتی اون حضور ذهن از بین رفت، خب کی باعث این مسئله شده؟ سلام جناب عالی. شما از یه طرف میخوای به این امر مستحب عمل کنی، ولی از اون طرف این حضور بیچاره رو از بین بردی، اینو چیکار میکنی؟ این که اینقدر حواس خودش رو جمع کرده، مثلا عرض میکنم شما این حرفای ما رو جدی نگیرید، یه وقتی خدای نکرده، من میگم حضور ذهن اینها خیلی به فکاهی شبیه تر است، خدای نکرده عرض میکنم، خدای نکرده یکی میخواد بیاد و تخیلات رو از خودش دور کنه، خطورات رو از خودش دور کنه، خلاصه بدهی ها رو از ذهنش بیاره و طلبایی که از مردم داره، اینها رو میخواد موقع نماز خدای نکرده اینها رو از ذهنش ببره و ارتباطاتی که در این روز داشته، حرفایی که شنیده، حرفایی که زده، اینها رو میخواد مثلا جلوی خدا ایستاده میخواد با خدا صحبت کنه. من در اون صحبت هایی که مصاحبه هایی که راجع به حضرت حداد داشتم، اونجا رفقا نمیدونم دیدن یا نه، گفتم که ما امام زمان رو به اندازه این یه میکروفون هم قبول نداریم. این میکروفون چقدره؟ یه مش پلاستیک است و سیمه و یه مقداری آهن و پلاستیک و همین چیزاست دیگه. من وقتی که دارم صحبت میکنم، چون میبینم صدام ضبط داره میشه، صدا هم که ضبط بشه به عنوان سند میماند، دیگه کسی نمیتونه زیرش بزنه. لذا در وقتی که یه همچین اغل منقلی جلوی من گذاشتن، از اون طرف و این طرف هم خلاصه دوربین ها و اینها متوجه من هست، از یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. عجیب عجیب، چپ و راست مواظب انسان هستند که انسان خلاصه چه میگوید و چه مینویسد و چه فکر میکنه و چه کاری انجام میده. ها، منتها اون متلقیان یا تلقی المتلقیان، اونها رو ما به حساب نمیاریم چون با این دو چشم نمیبینیم، ولی یه همچین چیزی که جلومون وایساده و قیمتش هم الان چه قیمتی نداره و اینها 5 تومن 10 تومن 20 تومن چقدر قیمتش، اینو ما به حساب میاریم. ما اینو به اندازه جبرائیل قبول نداریم. این پلاستیک رو میبینی فشارش بدی در میریم چجوری؟ آره آره، این خلاصه این پلاستیکی که دست من میبینید، این به اندازه جبرائیل پیش ما ارزش نداره، اون چیز داره، او ارزش نداره، جبرائیل. این پلاستیک دوباره من بذارم سر جاش، یه وقتی طوریش نشه، یه وقت خدایی نکرده طوری نشه که سیستم به هم نخوره، سیستم آسمان و سماوات و ارضین به هم نخوره. ما دستگاه خدا را، ملائکه را، ملائکه کاتب یمین، ملائکه کاتب شمال، نمیدانم مدبرات را، اینها را هیچ به حساب نمیاریم، فقط یه چیزی، چرا میترسی؟ مواظب هستی؟ چون این الان برای ما دردسر ایجاد میکند. من که این در جلوم نباشه خیلی حرفا ممکنه بزنم، خیلی از اون چیزهایی که افراد در دلشون هست ممکنه بگم، ولی همین که یه همچین چیزی میاد جلو، یه دفعه اونی لحن صحبت برگشت، سخن تغییر پیدا کرد، عبارتها عوض شد، کلمات دیگری جایگزین شد، عبارتهای فلان. بله، بعد یه وقتی یکی از دوستان نقل میکرد، میگفت در یک مجلسی بودیم، بله همه اونا از آیان پزشکان اینها بودن، بعد یه صحبتی شد راجع به قضایا و بعضی از مسائل و مشکلات و مطالبی که خب بالاخره همه جا هست دیگه، این مسائل همه جا هست. بله میگفت که ما شروع کردیم به مطالبی گفتن، یه نواقصی را گفتن، اشکالاتی را که کردن و مطالبی که خب نقدهایی که میشه بر بعضی از کیفیت‌های اجرای یک مسئله ممکنه وارد باشه گفتن، و خب از باب خیر و صلاح دید و که اصلاح بشه. قبل از این که صحبت بکنیم این شخص، یعنی مسئله مطرح بشه، یکی از همین دوستان ما که او هم از اطبای بسیار معروف، اون شخص میگفت معروف و اینا از خیلی معروف، خلاصه شروع کرده بود بسیار بسیار از مسائل، مطالب، نقائص، نمیدونم اشکالات، مطالبی که خب طبعا همه جا هست و باید اصلاح بشه دیگه، این مسائل باید اصلاح بشه و باید درست بشه و اینها، شروع کرده بود به صحبت کردن و فلان و خیلی. گفت ما که این حرفا رو زدیم یه دفعه دیدیم ایشون لحن و برگشت و شروع کرد به تعریف، تمجید، البته همه مسائل داره به نحو احسن پیش میره، البته داره همه امور داره در راه چیز است، و فتیم چی شد تو بابا؟ نیم ساعت پیش تو همین نیم ساعت پیش دیگه چیزی باقی نذاشتی که حتی از خود ما هم نسبت به مسائل، خلاصه با یک حدت و شدت، این چی شد یه دفعه این میکروفون چیکار کرد، این یه دونه از این سیاه قلمبه ها این وسط اومد، یه دفعه تمام مطالب را عوض شد، تمام عبارات تغییر پیدا کرد، تمام کلمات جایگزین شد، تمام چی شد. خلاصه وقتی که مجلس صورت دیگری پیدا کرد بهش گفتم فلانی او حرفای نیم ساعت پیش چی بود؟ این صحبتایی که گو آقای دکتر جناب عالی اینجا تشریف ندارید، ما اینجا تشریف داریم، شما امشب اینجا هستید و فردا مسافر هستید، وقت ما باید در اینجا از کار. البته این قضیه که عرض میکنم مال 10-15 سال پیش ها، مال خیلی وقت پیش، مال حالا ها که نیست. خب حالا الحمدلله همه چی دیگه به نحو احسن است و چشم، ما مثل اونا. بعد درست شد کف شما امشب اینجایید و فردا مسافرید، ما اینجا باید پاسخگو باشیم. و عرض کنم ها عجب، پس مطالب برای این مسائل تغییر پیدا می کند و عوض می شه و اینها، درست در اون صحبت که خدمت رفقا عرض کنم، در اون مصاحبه‌ای که عرض کردم، در اونجا گفتم که امام زمانی را ما می شناسیم و به ما معرفی شده است که اون امام زمان حضور و غیبت ندارد، دوری و نزدیکی در معرفت و در علم و اطلاع او تأثیری ایجاد نمی کند. چه امام در شهر ما و منطقه ما و همسایه ما باشه، چه در دورترین نقطه از زمین باشه، در همه این موارد یکسان است علم او و سر سوزنی تفاوت نمی کند، هیچ تفاوتی ندارد، چه در منزل باشه و در کنار ما. امام زمانی را ما معتقد هستیم که اون امام زمان قبل از این که ما لب به سخن بکشاییم او می داند که چه می خواهیم بگوییم، قبل از این که لب باز کنیم، نه اینکه یه صحبتی را که کردیم اونگاه حضرت به واسطه عنایت پروردگار خبر پیدا میکنه، ملائکه براش خبر بیارن که در فلان مجلس چه گذشته و اون شخص سخنگو چه سخنی گفته. اون امام زمان 10 شاهی نمی ارزد، 10 شاهی. امام زمان است که قبل از این که ما تفکر کنیم و خطوری از ذهن ما بگذرد، او از اون خطور مطلع است. قبل از این که فردایی برسد و ما فلان سخن را در فلان مجلس بگوییم، او خبر دارد، و فرداهایی برسد و سالهای بعد و همینطور سالهای قبل و بالاتر از این، امام زمانی را ما قبول داریم که تمام ذرات عالم وجود در تحقق عینی و خارجی و هویتشون از نفس او باید عبور کنند، و از نفس او اگر عبور نکنند صورت خارجی پیدا نمی کنه اصلا. این امام زمان است. یک مهندسی که داره الان نقشه رو میکشه، میشه اول قلم و مداد و دستش بگیره و همینجوری بکشه، بعد فکر کنه خب حالا این چی شد، این شد حمامش، البته خب بعضی شاید اینطوری باشه، این شد حمامش، این شد فرض بکنید که اتاقش، این شد. نه، این که طریق نقشه کشیدن نی. نقشه کشیدن این است که اول اون مهندس و معمار و اون آرشیتک وقتی که میخواد توی ذهن خودش اتاق رو اول ترسیم میکنه، وقتی ترسیم کرد که این اتاق 3 در 4، 4 در 5 باید در فلان نقطه انجام بشه، اونگاه قلم و خط کش را برمی‌دارد، به همان ذهنیت خودش صورت خارجی می‌دهد، بعد سرویس را در کنار او قرار می‌دهد، بعد قسمت اون آشپزخانه و مطبخ را در این سمت قرار می‌ده، پنجره اویی را که در ذهنش داشته اون پنجره را حالا اینجا می‌ذاره، ابعادش که در ذهن داشته به این پنجره ابعاد میده، و تا اینکه نقشه تمام میشه. پس اونچه که الان صورت خارجی پیدا کرده است از کجا رد شده؟ همه بگی از ذهن اون مهندس رد شده. در ذهن مهندس اون نقشه آمده، در اونجا اول مستقر شده، حالا میاد رو کاغذ. نه اینکه اول بیاد رو کاغذ بعد مهندس حالا فکر کنه خب حالا چی شد، اینی که اومده رو کاغذ مرحوم آقا میفرمودن ما یه وقتی میرفتیم درس یکی از افراد میرفتی درس چی؟ درس مرحوم داماد. درس ببخشید که بله درس مرحوم داماد میرفتیم، ایشون موقع کفایه میگفتن، درس مرحوم محقق داماد میگفتن که یه دیوانه هم میامد در اونجا این دیوانه هم در درس شرکت میکرد و خلاصه باعث تفریح و تفنن افراد بود. بعد میگفتن که این با خودش یه کاغذ می آورد، افراد می آمدن این کاغذ می آوردن مطالبی رو که خب در کتاب نبود اون استاد میگفت مینوشتن، خود تو بعضی نکات که خب در کتاب نیست دیگه، خارج از کتابه، اون استاد میگه و افراد هم مینویسن، شروع میکنن به نوشتن، اینم کاغذ دستش میگیره شروع میکرد اینم نوشتن، کاغذ می آورد خط میکشید میبرد بالا می آورد پایین، به میرفت به چپ بیاد میومد به راست و خلاصه قشنگ تمام درسی را که مرحوم داوادی فرمودن ایشون همه درس را تقریر میکرد، تقریر میکرد با این نوشتن خودش، و آخر درس هم یه چیز عجیبی این وسط در می آمد و خب حالا بعد درس تازه می گفتن که کار ما شروع می شد، می رفتیم پیشش، خب این چیه اینی که ایشون در درس گفتن؟ میگه ها بشینید گوش بدید براتون من تقریر کنم، این خطی که اینجا می بینین این به فلان مطلب اشاره داره، و میاد یکی یکی شروع می کرد این خطها رو توضیح دادن که این کج رفته برای چی رفته، راست شده واسه چی راست شده، پایین اومده و سر بالا، و خلاصه میگفت تا یک یرابی هم ما خلاصه بعد دست تفریح و تفننمونو میکردیم و کتاب رو میذاشتیم زیر بغلمونو میومدیم بیرون. خب اینجوری که نمیشه، مثلا یه آقای مهندسی بزرگواری که نام تابلو داره، تابلوهای بزرگ انقدی اینا توی در مغازش تابلو، حالا دفتر میگن مغازه، حالا دفتر، دفتر اون دم دفتر و اینها این تابلو رو زده و بعدم بلند شه بیاد اول نقشه بکشه بعد بشینه فکر کنه خب حالا که این چی شد، بعد بگه خب اینجا این قسمت حاله، اینجا نمیدونم چیه، اینجا پلکانه، اینجا امثال ذالک و فلان، خب این نمیشه، اون نقشه باید در ذهن باشه، تمام ریزکاریاش در ذهن باشه، پله در چقدر باشه، ابعاد چقدر باشه، پاگرد چقدر داشته باشه، فونداسیون کجا تیر ریزی باید بشه اونجا باید باشه، ارتفاع اینجا تا اونجا ملاحظه باشه، اون تیرهایی که در نظر گرفته میشه به خاطر طول و قصر مسافت ابعادش باید به حساب بیاد تا اینکه خودشو نندازه یا در تحت تأثیر زلزله واقع نشه، نمیدونم زلزله بندار در کجا بذاره، باد بندار رو یکی به یک ریز کاری ها را میاد در ذهن خودش بر اساس اطلاعاتی که تا به حال کسب کرده، درسی که تا به حال خونده، زحمتی که تا به حال کشیده، بر اون اساس میاد و بر هر کدام این هم استدلال دارد، دلیل داره، دلیل داره که من به این جهت الان پنجره را به این قسمت قرار دادم و اون قسمت قرار ندادم، به این دهد من آشپزخانه و مطبخ را در اینجا گذاشتم در این وسط نذاشتم و امثال زاله، تمام اینها در ذهنش خلق میشه، جمع میشه همه اینها که وقتی که آماده شد اون وقت تازه مداد را برمیدارد، خطکش را برمیداره، میاد روی کاغذ ترسیم میکند بر طبق اونی که اون، حتی اگر در وسط کار آمد و عوض شد اون نقشش، همونجا باز دوباره خطکش را تغییر میده، پاککن را برمیداره پاک میکنه، اول از نفس عبور میکنه بعد میاد رو کاغذ. ولایت در ولی حی و ولی معصوم همینه، یعنی تمام اون چه که از شما اطلاق ما سوی الله رو روش بکنید، از مقام اراده و مشیت که نشأت میگیرد و به مقام واحدیت تنزل پیدا می کند، و در اسما و صفات کلی ظهور پیدا می کند به نحو اسم جزئی و به نحو صفت جزئی و به نحو فعل جزئی، همه آنها باید از نفس امام زمان علیه السلام رد بشه. این رد شدن فیلتری است که خدا قرار داده میاد و نفس امام زمان علیه السلام حکم فیلتر و حکم معدل و حکم تنظیم کننده اراده و خواست خدا را دارد در این عالم. درست این امام زمان امام زمان است، نه اینکه الان غیبت کرده خبر نداره، بلنشین بریم پیداش کنیم، تو جمکران پیداش کنیم، تو مسجد سهله پیدا کنیم، این طرف بریم اون طرف بریم. امام زمان در کنارته، از خود تو به خود تو نزدیکتر است، از خود تو و افکار تو به خود تو نزدیکتر. کجا میخوای بری پیداش کنی؟ این اهانت به او نیست که ای امام زمان تو نیستی در اینجا، تو در کنار من نیستی، تو در بعضی از جاها هستی و برای دیدن تو و برای رؤیت تو باید به اونجا رفت. من نمیتوانم خواست خودم را به تو بگم، نمیتوانم منویات خودم را به تو منتقل کنم، نمیتوانم به یه نحوی حاجات خود را گوش زد کنم. باید بلندشم برم در جمکران و عریضه بنویسم و تو اون چاه کذایی که معلوم نیست اصل و نسب و حسبش چیه و شناسناوش چیه، وردارم اونجا بندازم تا از ته اون چاه ملائکه نقاله بلندشن بیان عریضه ما رو وردارن برن به دست تو بدهند. اینها همش اضافاتی است که اضافه شده و مطالبی است که خارج از مبانی مکتب آمده اضافه شده. امام زمان از وجود خود من به من نزدیکتر است. اون وقت از کجا من باید عریضه بنویسم؟ به کی باید بنویسم؟ به کی باید بنویسم؟ قبل از این که من مطلبی به ذهنم بیاد، تو نامه هر نوشته خانی ای اصلا غلطه. تو قبل از این که کسی نامه بنویسد اون نامه را میدانی که چیست. قبل از این که یکی از دوستان میگفت من میخواستم برای بزرگی نامه بنویسم و گاهی از اوقات چیز میشد، موانعی پیش می آمد و نمی توانستم بنویسم، می داشتم این رو فردا، مثلا امروز کسی می آمد مهمانی می آمد منزل، مانعی پیش می آمد اینو می داشتم فردا بنویسم. شب یه دفعه در خواب می دیدم که آمدن و جوابم رو گفتن و فلان، این کنو قبل از اینکه فردایی برسه جواب نامش هم گرفت، جواب نامش گرفت. تو نامه نانوشته خانی، نامه ای که هنوز نوشته نشده، بالاتر از این است. قبل از این که حتی فکر نامه نویسی به سرت بیاد، او میداند که چه میخواهی بنویسی، نه اینکه فکرش بیاد و حاجات و مسئله خود را در نظر بگیری حالا بعد به او بخوای بپردازی. قبل از این اون وقت ما از یه میکروفونی که در اینجا در قبالمون هست حیا میکنیم، شرم میکنیم، هر چیزی رو در مقابل یک مشت پلاستیک نمیگیم. برای کلمات خودمون ترکیب خاصی را در نظر میگیریم. فردا اینطور نباشه، پس فردا مچ ما اینجوری گرفته نشه، پس فردا نیان بگن آقا اینو گفتی، چرا اینو گفتی؟ چرا اونو نگفتی؟ جوری صحبتها را رنگ و لعاب بدهیم که مورد توجه عده خاصی باشد و مورد تشویق قرار بگیریم و نیشمان تا اینجا بالا برود، وقتی که متوجه بعضی از تشویقها شدیم و نگرانی و ترس برای ما به واسطه اداء بعضی از کلمات صریح به وجود نیاید، امان از این پرده پوشی ها، ای فریاد از این نفاق ها که هر چه بر سر اسلام آمد از صدر اسلام تا الان همش از این نفاق ها و پرده پوشی ها و مصلحت اندیشی ها و مکر ها و حیله ها و دودوز بازی ها بوده است. تمام از این ها بوده، تمام اون چه که آمده است از همین مخفی کاری ها و تحسین های دنیوی و تنقید های دنیوی و مصلحت اندیشی ها بوده، هر چه بوده از اینجا بود. بعد از زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه، خب خیلی ما خیلی صریح بودیم نسبت به خلافی که می دیدیم دیگه، خلافی که در بین شاگردان ایشون بنده می دیدم صریح بوده. ما رو درواسی نداشتیم، تو عالم نداریم، آقا این کار خلافه، این کار درسته. هر چیش خلاف بود می گفتیم. گفتن نه، چرا میگی خلافه؟ گفتم پس چی بگم درسته؟ میگن بله. میگم خب ما اینو یاد نگرفتیم، ما که اینجوری یاد نگرفتیم. یعنی میگید برخلاف، ما 40 سال پیش پدرمون دروغ یاد بگیریم؟ اینه معناش؟ نفاق یاد بگیریم؟ کلک مک؟ میگن نه، صلاح نیست. گفتم یعنی چی صلاح نیست؟ یعنی دروغ صلاح هست؟ عجبا، صلاح نیست، من نمیفهمم. آقا این عمل حرام است، بو حرام دیگه. خب این عمل درست بگو درست دیگه. خب دیگه صلاح نیست و صلاح هستی چیه؟ خب این چی دیگه؟ خب خیلی عجیب بود برای ما دیگه. آخه بعد یه افرادی که میمدن با ما برخورد میکردن، الحمدلله اونها هم دیگه خب همه دیگه هر یه سره شدند و حالا دیگه ما نفهمیم دیگه چی. شخص میامد به من میگو آیا اسم حسین، حق 100% و والله با شماست، ولی جرأتشو نداریم بگیم. گفتم خاک بر سرت کنن، پس تو برای چی زنده ای؟ برای چی زنده ای؟ جرأت ندارم یعنی چی؟ مگه کسی میخواد سرت را ببره؟ مگر کسی میخواد به دارت بزنه؟ پس شما این گفتن حق را برای چه روزی گذاشتید؟ این گفتن حق را و جلوی باطل ایستادن را برای کی گذاشتید؟ بگید برای چه روزی گذاشتید؟ تاریخی تعیین کنید بفهمیم دیگه. 3 سال دیگه، 2 سال دیگه، 6 ماه دیگه، 2 ماه دیگه. و آیا از این اخفاء شما اون منافقین و شیاطینی که الان دارن بر در این عرصه تر ترک تازی می کنند و همه ارزش ها را دارن پایمال می کنند و همه حق ها را دارن زیر پا می گذارند و نفاق را دارند رو می کنند، آیا اونها از این مخفی کاری های شما سوء استفاده نمی کنند؟ سوء استفاده نمی کنند؟ شما که الان در این وضعیت هستید، شما که الان در این موقعیت هستید، شما که به وضعیت و شخصیتش رو شخصیت شما حساب باز میکنن، وقتی ببینن دارید میایید میرید و صداتون در نمیاد و خفقان گرفته اید و گرد مرگ بر تمام سرهای شما افشانده شده است، اونهایی که به دنبال به دست آوردن این فرصت ها هستند آیا سوء استفاده نمی کنند؟ پس شما شخصا در تمام این جنایت ها مسئول هستید، شما مسئول هستید، شمایی که در زمان اون بزرگ در این مسائل شرکت داشتید، شمایی که الان به عنوان فرد محترم روی اعمال و رفتار و سخنان شما حساب هست، به همون مقدار شما هم مسئولیت دارید. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند اگر نبودند اون کسانی که با علمشون و آگاهیشون به این حکام ظالم و فاسد و مفسد و جنایتکار بنی عباس اگر نبودند که کمک کنند و با منبرهایی که میرند و با صحبتهایی که میکنند و با سخنانی که میگویند مردم را به سوی حکومت جائرانه و جنایتکار اموی و بنی مروان و بنی عباس و اینها متوجه کنند و اون عوامی که به عنوان آلت دست و مجری فرمان اونها اگر نبودند که برای اونها زمینه و بستر مساعد را سوار کنند با مهیا کنند، اونها کجا می توانستند حق ما اهل بیت را از ما بگیرند و موقعیت ما را غصب کنند؟ کجا می تونستند؟ اینها کردند دیگه. منصور دوانقی الف قد یه خط آدمی که پفش کنی به دیوار میچسبه، کجا میتونه در مقابل امام صادق برداره بیاد قد علم کنه؟ تو امثال این علمای سوء مانند ابو حنیفه و سایر معاندینی که با مجالس خود و افرادی که از همین مکتب تغذیه شدند و الان به جان اصل و ریشه و منبع این مکتب افتادند. مگه ابو حنیفه خودش نمی گفت لولا السنتان لهلک النعمان؟ اگر اون دو سالی که من پیش جعفر ابن محمد نبودم ابو حنیفه نمی شدم. اون دو سال وقت ای مسکین، ای بدبخت، ای بیچاره، این حق شناسی اون نمکی است که از این سفره نصیب تو شده است و اون نعمتی که از این سفره به دست آورده ای، این حق شناسیش همینه که بلنشی بری بیای جواسیس بفرستی توی مجلس درس توی خانه امام صادق تا ببینی چی میگن، بعد بلند شی بری به منصور گزارش بدی این حق نمک ادا کردنه. اگر اینها نبودن کجا منصور میتوانست در مقابل امام صادق اون دم و دستگاه خلافت جنایتکارانه و قساوت منشانه خود را برپا کنه؟ کجا هارون می توانست در قبال موسی بن جعفر علیه السلام به اون همه کشتار و خونریزی و جنایت بپردازد و 8 سال موسی بن جعفر را در زندان ها و در دخمه های مطموره در اونجا حبس کنه؟ کجا می توانستن؟ اینها بودن دیگه. اگر این بیاد بره کنار، اونم بیاد بره کنار، اونم بیاد بره کنار، در زمان مرحوم میرزای شیرازی، خب در اون حرمت تنباکو که میرزا کرد، خب سیطره شخصیتی مرحوم میرزای شیرازی خب به نحوی بود که مطالبی که ایشان میگفت مورد توجه قرار میگرفت، نفوذ کلمه داشت، ایشون بسیار دارای نفوذ کلمه بود مرحوم. وقتی که حکم به حرمت تنباکو داد، میرزا تمام افراد آمدند و تنباکو رو گذاشتن کنار و همه شکستن، مثلا همه این قلیان ها و اینا رو همه رو گرفتن شکستن، مثلا دیگه شکستن که اصلا هیچ وسیله استعمال تنباکو اون به طور کلی منتفی باشه. و میگن حتی در خود حرج منزل ناصرالدین شاه، در خود منزل ناصرالدین شاه آمدن و شکستن. ناصرالدین شاه وقتی که به اون چیز میگه، که به اون خادمش میگه برو قلیان بیار، میگه که حالا حضرت قلیان دیگه وجود نداره، بی قلیان نداره، نه چرا شکست، غلط کردید شکستید. اینجا هم یعنی خیال میکنه که حالا چون اونجا فرض کنید که دارالحکومه است و اینها، این دیگه بایستی که کارها در اینجا با رضا و با صلاح دیده ایشان باید باشه. اون شخص رو صدا میکنه، اون به اصطلاح اون کلفتی که در اونجا بوده و نام مسئول اینجا بوده چند صدا میکنه، با اونها تشر میزنه، شما غلط کردید، بدون اجازه من برای چی این کار کردید؟ اونها میگن که ما به دستور اعلی حضرت بودیم در مسائل دنیا و در مسائل حکومتی و در مسائل ظاهر، الان دیگه طرف ما اعلی حضرت نیست، طرف ما امام زمان است. مرحوم میرزا در اون حکمی که برای حرمت تنباکو داده بود، در اونجا مرحوم میرزا میفرماید چه مخالفت با این حکم در حکم محاربه با امام زمان است. در جایی که پای امام زمان است، جناب ناصرالدین شاه اونجا چی کار میکنه؟ اینجا قضیه امام زمان است. بله، اگر او یه حرفی میزد و شما هم یه حرفی میزدی و حالا این پای امام زمان این وسط کشیده نمیشد. حالا میدونستیم بالاخره جمع کنیم، بالاخره سبک سنگینی کنیم، ببینیم کدوم میچربه، ضرر کدوم کمتره، منفعت کدوم بیشتره، ولی اینجا دیگه پای امام زمانه. خلاصه اعلی حضرت اینجا بی اعلی حضرت، اونجا ناصرالدین شاه دید تک و تنهاست، تمام شد، فهمید قضیه چیه. جایی که خادم و خادمه خود منزلش میان مخالفتشو میکنن، چه برسه بقیه. زن ناصرالدین شاه آمد مخالفت کرد، خود زنش آمد مخالفت کرد و اینقدر. کی آمد هارون رو در مقابل موسی بن جعفر علم کرد؟ کی آمد؟ همین علماء سوء که با علمشون و با بیانشون و با خطابهای خودشون مردم را تخدیر کردند و حقایق را تأویل کردند و می دانستند که دارن چه فضاحتی به بار می آورند و چطور دارن بر سر شریعت پیغمبر کلاه می گذارند. خوب می فهمیدن. ما خودمون خوب می فهمیم دیگه، بالاخره ماها اینها اون کسانی که بالاخره اهل علم هستن میفهمن که اون طرف که الان کسی داره توجیه میکنه میفهمه یا نمیفهمه، میدونه یا نمیدونه، صداقت داره یا صداقت نداره. اینا چیزایی است که مربوط به خودمونه، ما بهتر میفهمیم، ما کلک و بهتر از بقیه تشخیص میدیم. اینها بودن که از یک طرف آمدن و مردم را به واسطه علوم، اطلاع، احادیث، بیان، کیفیت پیچوندن مطلب، کیفیت مغالطه و جدل، کیفیت تشویه و تشویش و تشکیک در این گونه مسائل مردم را از اون گرایش به حق آوردند و به سمت باطل متمایل نمودند و از طرف دیگر افرادی که در اینجا دارای مکنت بودند، صاحبان زر و زور، تزویرش مال اون علما، زر و زورش هم مال اینها، عده بیچاره مردم نمیدونم صف و نعالم، اونها که خب افرادی که پادو بودند و می آمدند و سیاهی لشکر بودند، همین ها درست شدن اومدن آقا امام حسین رو کشتن آقا امام حسین رو، همین ها اومدن اسیر کردن اون شورای قاضی ها، اون عمر سعد ها، این هایی که در میان کوفه بودند، اینا قدداره بند که نبودن، اینا از همین علما بودن، از همین افراد بودن، مورد توجه مردم بودن. خب مردم میدن این آقا چیز دیگه، این آقا میاد میره فلان میکنه، افراد بهش مراجعه میکنن و صحبت میکنه، نه این کار حسین بن علی صحیح نیست، در این کارش تأمله، نباید این کار رو بکنه، بالاخره الان این امنیت از بین میره، این نظام از بین میره، این آرامش از بین میره، الان یزید خلیفه مسلمینه و یزید مگه خب چی کار میکنه؟ خب یزید هم داره حکومت میکنه دیگه یزید هم داره حکومت میکنه، آرامش همه جا هست، نگاه کنید دست دزدها رو قطع کرده کسی در میان طرق و در میان سبل و در میان این راه ها و اینها، دیگه امنیت برقرار، شما دیگه غیر از این حکومت چی میخواد؟ خب یزید هم داره انجام میده دیگه، خب برای چی سر به سر یزید میذاری؟ برای چی ولی میشی نمیدونم مخالفت میکنی؟ شروع میکنن وسوسه کردن دل مردم عوام را از اون گرایش به اهل بیت خالی کردن با عبارتهای ظاهر فریب و با تعبیرهای گول زننده و با کلمات دلنشین و شبه انگیز که ما چه میخوایم؟ خب ما امنیت میخوایم، خب امنیت هم الان یزید برقرار کرده دیگه، خب مسئله دیگری که ما نداریم دیگه، چیزی دیگه نداریم، هست الان هست و حالا بلند شو برو تو اون دربارش ببین چه خبره، اونی که نمیان اینا رو بردارن ببرن یا وقتی که بخوان چیز بکنن یه جور دیگه صحنه سازی میکنن، بالا همیشه میاد میری از خیمه ها دیدن میکنه، عجب خلیفه مسلمینی، به به، آره داره میره به فلان خیمه سر بزنه، بره میره به فلان جا سر میزنه، وقت اونجا که دوربین و عکس نبود و فیلم برداری کنن و عکس و از این حرفا بگیرن و دیگه اونا مینوشتن و به بلاد که بله حضرت اعلی حضرت یزید ابن معاویه رفته از فلانجا بازدید کرده، به نمیدونم چوپانا سر زده، به زارعین آمده فلان کرده، انعام داده چه داده جو. همیشه این مسائل بوده، همیشه این کلک ها بوده، درست؟ این خلفا میان چه کار میکنن؟ این خلفا این افراد رو به خدمت میگیرن که اینها برن افراد را آماده کنن برای منویات خودشون، برای رسیدن به مطامع خودشون، برای چپاول اموال مردم و غارت امکانات بلاد اسلام، غارت امکانات بلاد اسلام و سوار شدن بر افکار و امیال و خواستهای شیطانی و به گرده درآوردن و به رقیت درآوردن همه گرده های مردم در اون مسیری که مورد نظر هست دیگه، در اون راهی که راه خلاف و راه شیطانی که داره میره. خب بگذریم، مطالب که انتها نداره. بنابراین اونچه که در این عالم اتفاق می افتد و هرچه که در این عالم هست از نفس امام علیه السلام باید رد شه و از اونجا باید نشأت بگیره. از اونجا وقت چطور فرض بکنید که ما اون وقت میاییم و اون وجود را مد نظر قرار نمی دهیم و دل را به همین مظاهر عادی می سپاریم، به همین ها می سپاریم، یعنی میزان فهم ما و میزان همت ما و میزان غیرت ما، همین پلاستیک سیاس، همین این هم غیرت ماست، هم همت ماست، هم اراده ماست، همه ما تو همینه، همین همین، هیچی بیش از این نیست، هیچ هیچ. این باشه دست و پامون رو جمع میکنیم، این نباشه یه جور دیگه هستیم. وقتی دوربین جلویمون بیارن، نمازی که میخونیم سر را میندازیم در پایین، همچین خیلی سفت محکم کاملا، عبارات خیلی منظم باشه، صدا صدای خوب باشه، از اون نمازهایی که جبرائیل هم زیر بار این نماز میماند از سنگینی که نمیتونه اینو ببره بالا، آخه بی خود نمیبره بالا این نماز، آخه نمازی بالا میره که اون وزن مخصوصش هرچی قابل برای رفتن بالا رو داشته باشه. شما وقتی یه آتیش میکنید، اون هیزام که نمیره بالا، هیزام وزن مخصوصش با این هوا و اکسیژن و این فضا که نمیسازه، پایینه. وقتی آتیش میگیره، این دودش وزن مخصوصش با این میزان فشار هوا چیه، این تلایم داره، بعد بلند میشه، اونم تا یه حدی میمونه دیگه، بالاتر از اون به مقدار تراکم اتر و اینها دیگه بالاتر از او حرکت نمیکنه. این وزن مخصوص دیگه، وزن مخصوص. شما فرض کنین که یه پلاستیک رو روی آب بذارید، این وزن مخصوصش باعث میشه که این کمتر از آب باشه و آب بر او بچربد و این غلبه کند، نذارد این بره پایین. یه مقوا اگر بذارید وزن مخصوص، اما اگر فرض کنید که یه سنگ بذارید، این سنگ وزنش چیه؟ بیشتر از آب دیگه، وزن آب یک و خورده دیگه وزنش یکه، منتها خب این آب که خب پاتی داره، ولی یه وزن مخصوص ممکنه 13 باشه، یه وزن مخصوص ممکنه 10 باشه، یه وزن ممکنه 8 باشه، این میره پایین. نمازی که انبیا میخونن، نمازی که پیغمبر ما، این وزن مخصوص این که تا میخونه هیچ به این عرش چسبیده، یعنی اون وزن مخصوصی داره که جبرئیل باید بره بهش برسه که این زودتر از جبرائیل این نماز رفته در جای خودش، جبرئیل باید بره دنبالش بگرد. اینا که حرف میکنم شوخی نمیکنم، با اینا همه درش اسراریه که چطور حتی نماز اولیا رو هم ملائکه نمیتونن حمل کنن، نماز اونها رو ملائکه قدرت ندارن حمل کنن در بعضی از حالات خاص. این نماز ماهاست که این خلاصه هر ملائکه باید خیلی زحمت بکشن و خلاصه بکشن بالا. خب وزن حالا فرض کنید که اگر شما بخواید یه باری رو بردارید، این بار پلاستیک باشه، باری بر میدارید دیگه، یه گونی هم اگر باشه، حالا اگر تو این بار هندونه باشه، یا علی ده بکش اینو بالا، یا فرض کنید حالا اگر تو این نمازهای ما بار هندونه است، التفات کردید آقای آسد، آسد چی؟ آسد علی؟ نماز یکی بار سنگه، نماز یکی بار شنه، نماز یکی بار خیاره، نماز یکی بار نمیدونم از این میوه های سبک و اینا، خلاصه هر کیه نماز یکم پلاستیکه و نماز یکی سبک، نماز یکم حواس ها، تا اصلا دست میزنی عین این بادکنک خودش میاد بالا، خودش میاد بالا. نمازهای ما نه سنگینه، ملائکه زور میبرن خسته اینجا بکشن اون بالا، چقدر بنزین مصرف میشه اوه خدا میدونه، اونم با این وضع فعلی باید کارت بزنن چی کنن در بیارن بیچاره های اونام که پول ندارن، خلاصه گیر میکنن. نماز ما این وسط ها میمونه ها، خلاصه دارم بهتون میگم بار نمازمون رو سبک کنیم و الا بنزین کارتیه، اونا نمیتونن تا اون بالا ببرن دیگه. ولی نمازی که ما بعضی از ماها اینجوری میخونیم، این نمازیه که آقا این با این زنجیرها، با این کلونها و زنجیرها به زمین چنان قفل شد که این ملائکه هر چه میخوان بکشن اصلا از روی زمین کنده نمیشه. ماشاءالله اینقدر این نماز وزینه، وزین از وزن میاد، اینقدر این نماز وزینه و اینقدر این نماز سنگینه که حتی جبرائیل هم نمیتواند این نماز رو تکون بده، تکون بده. میگه خدایا من این نمازی که این بنده تو خونده منم نمیتونم بکشمش. خدا میگه کسی مجبورت کرد نماز بدری؟ بذار نماز همونجا باشه، واسه اون باشه، واسه همونجا سر جاش باشه، نیازی به بالا آمدن برای این نمازها نیست. این نمازهایی که همچین انسان وقتی میبینه یه دوربین داره قشنگ زوم کرده روی بله اینها، خیلی حضور قلب، اون چنان حضور قلب پیدا میکنه اصلا تمام نماز شده دوربین، تمام نماز شده سیم و پیچ و پلاستیک و و مسائل و دنیا و و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل این. حالا اگر فرض کنید که این مسائل نیست، نماز دیگه دوربین نذاشتن براش، آدم میبینه در تحت مراقبت و نظاره دیگران نیست، خودشه و خودش، اون وقت یک احساس دیگری براش پیدا میشه. اینی که بزرگان می‌فرمودند انسان نباید در این گونه مسائل وارد بشود، برای همینه که کارهاش وزن مخصوص پیدا نکنه، رفتارش وزن مخصوص پیدا نکنه، یه وزن مخصوصی که ملائکه نمیتوانند حمل کنند. ملائکه اون اعمالی را حمل می کنند که وزن مخصوصش کم باشه، وزن مخصوص زیاد باشه میگن ما کارت بنزین نداریم، بی خودم زحمت نمی کشیم، ما بنزین رو برای جای دیگه نگه می داریم، بذار نمازت همونجا باشه، همونجا باشه. در روایت داریم، در روایت داریم، حدیث قدسی است که خداوند می‌فرماید وقتی که یک بنده من ببینم نماز را هم برای من و هم غیر من خوانده است و در نماز برای من شریک قرار داده، شریک یعنی همین این دوربین شریک دیگه، داره ضبط میکنه، وللضالین خوب بگم داره ضبط میکنه، ایاک نعبد و این همچین عینش قشنگ از اینجا که اینجا پایین تر خلاصه بگم که قشنگتر اینها داره ضبط میکنه. این عبایی که افتاده عبا قشنگ صاف خطی خطکشی بیاد روی هم، این داره الان ضبط میکنه. نمازی که خدا پسندانه، این نماز رو باید من ارائه بدم، درست؟ ما اینطور میفهمیم. خدا میفرماد وقتی که بنده من نماز را میخواند و در این نماز شریک قرار میدهد مرا، این ملائکه این نماز رو میخوان بیارن بالا. وسط راه خسته میشن، نصف وزن مخصوصش چیه الان؟ من و غیر من قاطیه، خسته میشن. من وسط راه زحمت رو از این ملائکه خودم بر میدارم، زحمت رو بر میدارم، میگم این بنده در این نماز غیر مرا شریک قرار داده، نصفیش مال من، نصفیش مال او، 30% مال من، 70% مال شریک، حالا بسته به اون شرکتی که در اینجا انجام شده. من خوب شریکی هستم، سهم خودم را هم میبخشم به اون شریکم. این نماز را ببرید و بزنید تو سر این نمازگزار و بگویید این نماز مال خودش. حدیث قدسی داریم ما، حدیث قدسی است، بزنید این نماز رو تو سرش. به به، کار ملائکه بعد از این نمازا زیاد میشه. شما یعنی نگاه، اگر یه خود بصیرت داشتید بعد از نماز به نگاه میکردید بالای فضاها، می دام بو دام اینی دارن یکی این ور یکی اون ور ده بزن، احمی چی داره بارون میاد تو این آسمون داره بارون میاد. تگرگا میاد، یکی اینقدر میخوره گاو و میندازه، نمیدونم چیم دارن، تگرگای میاد تو زمستان این چیزا داره، تگرگای خیلی بزرگ، حتی میگن بیش از 1 کیلویش هم دیده شده دیگه. او چی میمونه دیگه؟ این همینه، میاد میزنه بر سر این شریک قرار دادی، دوربین شریک قرار دادی، ها جمعیت شریک قرار دادی. دیشب که اومدی 100 نفر پشت سرت نماز میخوندن، به به به، امشب آمدیم بحمدالله الان 1000 نفر 2000 نفر پر شدن افراد، این نماز همچین چربتر میشه، همچین بله عالی تر میشه. نماز به اصطلاح این خیلی اون چیزش بهتر میشه. شریک دیگه، همش شد شریک. یه قضیه ای بنده نقل کردم، در همون پاورقی ها آوردم از مرحوم آقا، شنیدم که راجع به مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی اعلی الله مقامه، بسیار مرد بزرگی بود، بسیار از هوا گذشته بود، از هوا گذشته، بی هوا، و حکایت ها از این مرد بزرگ نقل شده است، حکایت ها نقل شده در بی هوایی او و بی نفسی او. یه وقتی از مرحوم عاشق محمد بهاری راجع به مرجعیت ایشون سوال کردن، گفت من برم یک امتحان کنم. خب البته ایشون میدونست، ولی خب میخواست این قضیه چیز بشه، یعنی تا حدودی روشن بشه. اینو امتحان میکنم بعد بهتون میگم که این به درد مرجعیت میخوره یا نه. ببینید اون گذشتگان چی بودن. بلند میشه ایشون میاد و همین که میخواد مرحوم میرزای شیرازی در کربلا ایشون نماز میخونده، وقتی که میخواد نماز بخونه میاد سجادش رو میندازه بغل سجاده میرزای شیرازی، سجاده، و اون شروع میکنه زودتر به اقامه گفتن. اقامه، شیخ محمد بهاری مرد معروفی بوده، مرد بزرگی بوده، از نظر موقعیت مقام شاگرد آخوند ملا حسین حقوقی همدانی مجتهد مسلم و سخنانش رفتارش اینها اصلا در بین افراد معروف بوده، خیلی به احترام به او نگاه میکردن. میندازه این سجاده رو در کنار سجاده میرزای شیرازی و شروع میکنه نماز مغرب و خوندن. میرزای شیرازی، میرزا محمد شیرازی اقتدا میکند به مرحوم بهاری و همه اون جمعیت هم طبعا وقتی که میبینن اینطوره اونها هم اقتدا میکنن به مرحوم بهاری. وقتی که نماز تمام میشه به اون افراد میگه این به درد مرجعیت میخوره، این به درد مرجعیت میخوره. میگه در تمام مدت نماز من دیدم، خب مرد ولی خداست، اشراف داره، میگم اون مطلع منتها اینو برای مردم این کار میکنه و خب البته با اون کارهایی که ایشون میکرده خیلی منافاتی نداره، چون مرحوم شیخ بهاری هم ایشون آدم خیلی شوخی بوده و ازش میامده یه همچین کارهایی، خلاصه ازش این کارها و غیر این کارها، خیلی به اصطلاح مرد شوخ طبعی بوده و از شوخ طبعی شکایت ها میگن نادر. مثلا میگو در تمام این سرکعت نمازی که ایشون من خوندم دیدم به اندازه سر سوزنی به ذهن این مرد خلاف خطور نکرد، که این کی اومده اینجا یه دفعه سر زده اومده دکون دستگاه ما رو برداشته به هم ریخته و امام جماعتی ما رو مختل کرده و فلان، این حرفا صبر کن حسابشو برسم فردا حالا بهش میگم، من بلدم چجوری مردم رو بشورونم، لمشو دارم، فنشو دارم، بی خود که نمی درس نخوندم، خلاصه صبر کن حالا اینجوری میکنه، منم واسه شک نانی بپزیم که بله دو آتیشه و با کنجه تو این ولی در تمام این سرکعت دیدم که نه، کاملا هیچ حواسش فقط جای دیگه است و داره نمازشو میخونه و اقتدا میکنه، این به درد مرجعیت میخوره. این شخص شخصی است که امینان علی الدین و دنیا، امین است نه در حوادث مختلف امانتش به خیانت تبدیل بشه، امین علی الدین و دنیا، هم بر دین امین است هم بر مسائل دنیا، دنیا او را نمی فریبد و دین با نمی گذارد که دنیا از دست برود، هر دو در جای خود و در موطن خود به یک نه و به یک نسق مورد تصرفات و مورد کردار او قرار می گیرد. این مسئله است که سزاوار است که ما درش دقت کنیم، این مطلب که خلاصه اون فعل و عملی را که انجام می دهیم باید از نقطه نظر ارتباط با مبدأ و اصل مورد ارزشیابی قرار بدهیم، نه به خاطر امور دیگر، ارزشیابی خود را باید تصحیح کنیم و ارزش گذاری خود را باید تصحیح کنیم، اینه. و این به حرف نیست و این به این که آقا من این کار رو میکنم نیست، نه خیر، کسی نمیکنه این کار، آقا باید تغییر بدیم، باید عوض کنیم، دیدگاه خود را عوض کنیم و باید بدانیم که اون صاحب اصلی ما و اون ولی حق ما و ولی حق ما، او فقط ناظر است بر رفتار و بر کردار ما، اون وقت دیگه تغییر پیدا میکنه، مسائل کم کم صورت واقعی خود را نشان می دهد. انشاءالله دیگر وقت گذشت و بقیه مسائل لولا البدا برای انشاءالله شبهای دیگر. اللهم صل علی محمد.